با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما و بهترین تبریکات نوروزی قربان.
خیلی متشکرم. منم به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم. عید نوروز و سال نو بر شما و همه شنوندگان عزیز، همه دوستان مبارک و خجسته باشه و امیدوارم که سال خوبی باشه برای همه.
ما هم امیدواریم
دنیا آرامتر بشه و همه موفق باشن و شاد در سلامتی، خود شما و همه دوستان عزیز، و موفقیت زندگی کنن.
محبت دارید، خشم.
اجازه بدید، ما چند صفحه خونده بودیم از سرگذشت ابوالحسن ابتهاج که دکتر بهزادی در جلد دوم کتابش به خاطرات آورده. اگر صحبتی نیست من ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطفا
بفرمایید. ماجرای گرفتن اعتبار بانکی از ابتهاج. در آن سالهای روزنامه نویسی یکی از کارهای ما برای گرداندن چرخ مجله گرفتن وام، یعنی قرض کردن از بانک ها بود. منتظر بودیم بانک تازه افتتاح شود، با گرفتن اعتبار از آن کسری مخارج چند شماره از مجله را تأمین کنیم. وقتی در تاریخ دی ماه 1338 ابوالحسن ابتهاج بانک ایرانیان را افتتاح کرد، طبیعی بود تقاضای وام کنیم و توقع داشته باشیم او بدون تأخیر و تأمل با وام مورد تقاضای ما موافقت کند. چرا اینقدر اطمینان برای این؟ ابتهاج بعد از کنارگیری از سازمان برنامه مدتی بیکار بود. شاید فکر میکرد به خارج برود، در یکی از سازمانهای بین‌المللی کار کند یا به نوشته خودش در ایران کارخانه‌ای تأسیس کند. در آن روزها که ما، یعنی دکتر مصطفی مدیر مجله روشنفکر، جهان بانویی مدیر مجله فردوسی و نگارنده مدیر سپید و سیاه با او برنامه دیدارهای منظم داشتیم، روزی جهان بانویی به او گفت: آقای ابتهاج، چرا بانک باز نمی کنید؟ با آن شهرتی که شما در بانک ملی پیدا کردید حتما بانک شما می گیرد. ابتهاج در خاطرات خود به این موضوع چنین اشاره می کند: مدتی بود در فکر تأسیس بانک بودم تا آنکه یک روز در مجله فردوسی خواندم ابتهاج در فکر تأسیس بانک است. این فکر در من تقویت شد. بعد از انتشار خبر مجله فردوسی و تصمیم ابتهاج درباره تأسیس بانک، ما در هر شماره از مجله های روشنفکر و سپید و سیاه و البته فردوسی خبرهایی درباره ویژگی های این بانک تأسیس نشده و اظهار اطمینان از اینکه با توجه به سابقه ابتهاج در بانک ملی ایران از سوی طبقات مختلف از آن استقبال فراوانی خواهد شد، بهترین تبلیغ را درباره ابتهاج که مغضوب دستگاه بود و این وضع امکان داشت باعث ترس و وحشت عده‌ای از تاجرها و سرمایه‌دارها شود و از سرمایه‌گذاری و افتتاح حساب در بانک ابتهاج خودداری کنند، به عمل آوردیم که آنها هم شجاعت پیدا کردند و از بانک ابتهاج استقبال کردند. با این تبلیغ‌ها به سود او به خود حق می‌دادیم پس از آن که بانک ایرانیان افتتاح شد از ابتهاج تقاضای وام کنیم، مگر نه آن که کار بانک دادن وام و گرفتن بهره است. یک روز به ابتهاج تلفن کردم، وقت ملاقات خواستم. با خوشرویی گفت: همین الان بیایید، منتظرتان هستم. تا مرا دید بلند شد، دست داد و طبق عادت همیشگیش گفت: چطور است حال شما؟ من هم جواب دادم: خوب است حال من. بعد از تعارف احوال پرسی از حال خودش، خانم، بچه ها و بدگویی از وضع هوا، به یاد نمی آورم تابستان بود یا زمستان بود، اگر تابستان بود شکوه از گرمی هوا و اگر زمستان بود شکایت از سردی هوا، اگر هوا ملایم بود و برف نباریده بود اظهار وحشت از خشکسالی آینده، اگر زیاد برف باریده بود اظهار نگرانی از سیل های خانه خراب کن در روستاها و خرابی تحسین وضع اقتصادی کشور و فساد رجال دل به دریا زدم. گفتم قرار از مزاحمت این بود که میخواستم مقداری کاغذ بخرم ذخیره کنم، چون به طور خصوصی از وابسته اقتصادی فنلاند شنیدم تا چند سال آینده اجازه نمیدهند درختان را بزنند، بنابراین به زودی کاغذ گران خواهد شد. البته همش حقیقت بود، ولی وابسته اقتصادی چیزی نگفته بود. من این را در یک مجله فرانسوی خوانده بودم. ولی هنگام گرفتن وام ما همیشه چنین دلایلی آماده داشتیم. ابتهاج بلافاصله گفت چقدر وام یا اعتبار میخواهید؟ بین گفتن 10,000 تومان و 20,000 تومان در تردید بودم. با روزنامه نویسان گنجش روزی بودیم. 10,000 تومان کم بود، 20,000 تومان زیاد. که ابتهاج پرسید 60,000 تومان کافی است؟ اعتراف میکنم اصلا انتظار این مبلغ هنگفت را نداشتم. بی اراده سکوت کردم. ابتهاج سکوت مرا حمل به چه کرد نمیدانم، حتما احساس عدم رضایت کرد، چون بلافاصله گفت خب دستور میدهم 80,000 تومان اعتبار به شما بدهند، فقط صفحه چه کسی را میدهید؟ میدانستم در این زمینه سخت گیر است. گفتم صفحه عمویم آقای عیسی بهزادی را. گفت پدر خانمتان؟ گفتم بله. گفت بسیار خوب، سفته را برای خودم بفرستید، دستور می‌دهم فوراً سفته را خرد کنند، به حسابتان بریزند. این ساده‌ترین، سریع‌ترین، بی‌تشریفات‌ترین، بی‌دردسرترین و زیادترین اعتباری بود که تا آن زمان گرفته بودم. شاعر بیهوده نگفته تو نیکی می‌کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. از آنجا یک سر به دفتر عمویم رفتم. او با وام گرفتن من از مردم و از بانک ها مخالف بود. می ترسید به سبب پرداختن بهره زیاد به سرنوشت خودش گرفتار شوم. البته در آن زمان ثروتش و اعتبارش زیاد بود. مرد بسیار فعالی بود، املاک وسیعی خریده بود، از نخستین کسانی بود که زمین را به صورت مکانیزه کشت می کرد. بزرگترین کارخانه های آجرسازی را داشت و صاحب چند کارخانه دیگر هم بود، اما همواره به فکر آن بود کارش را توسعه دهد. به این سبب همیشه دنبال پول قرض کردن بود. همین هم باعث شد که در اقتصاد غیر سالم، غیر ثابت و غیر قابل پیش بینی ما دچار ورشکستگی شود. من جریان ملاقاتم را با ابتهاج با او در میان گذاشتم. گفتم امروز ابتهاج به من 80,000 تومان اعتبار داد. گفت شما که قبول نکردید. گفتم چرا؟ برای شما 30 تومان را من برمیدارم، 50 تومان مال شما. سکوت رضایت آمیزی کرد. گفت فقط شرط. گفتم فقط شرطش این بود که سفته به امضای شما باشد. همیشه کشوی میز او پر از بسته های سفته بود. 80,000 تومان نوشت، به من داد، من پشتش را امضا کردم. نزدیک ظهر بود. بلند شدم بروم دفتر مجله سپید و سیاه. روز بعد سفته را با نامه‌ای برای ابتهاج بفرستم. عمویم عجلش بیشتر از من بود، تجربهش هم بیشتر از من بود. گفت فردا دیر است، همین امروز بفرستید. ضمناً گفت همین الان یک چک 50,000 تومانی هم بکشید من بفرستم بگیرند. گفتم من امروز تقاضای اعتبار کردم، او هم قبول کرد. فکر نمی کنی بد باشد همین امروز سفته خورد کنم و همین امروز هم پول از حسابم برداشت کنم؟ گفت تا فردا کسی چه می داند اوضاع چه می شود. امروز ابتهاج با تقاضایت موافقت کرد. وقتی سفته را بدهی یک چک هم بکشی، برای آنکه چکت بر نگردد اداره اعتبارات ناچار است فوراً پول سفته را به حساب واریز کند. گفتم که تجربهش از من بیشتر بود. 50,000 تومان چک نوشتم. بلا فاصله سفته را با یک نامه کوتاه فدایت شوم برای ابتهاج فرستادم. به این ترتیب اعتبارم در بانک تازه تأسیس شده ایرانیان تثبیت شد، آن هم به مبلغ 80,000 تومان سال 1338 که مبلغ هنگفتی بود. سه ماه از آن روز گذشت. موعد پرداخت سفته فرا رسید. روش پرداخت وام‌های اعتباری من و بسیاری از افراد دیگر در آن زمان چنین بود. وقتی موقع پرداخت سفته ها می رسید، 10% آن را نقد می پرداختیم، مازاد را تا مبلغ اعتبار تصویبی سفته می دادیم. اعتبار برای 3 ماه دیگر تمدید می شد. اینطوری پس از 2-3 سال همه بدهی پرداخت می شد، میان که فشاری به بدهکار وارد بشود. تجار و وامگیرندگان معتبر همه مبلغ وام را یک جا می پرداختند، در عوض دوباره همه را پس می گرفتند. پولدار بودن مزایایی دارد که بی پول بودن ندارد. بابت 10% بدهی و بهره 3 ماهه آینده که در آن زمان بهره بانکی حدود 10% بود و کارمزد 10,000 تومان به حسابم ریختم، 3,500 من، 6,500 تومان عمویم. یک سفته 72,000 تومانی هم از عمویم گرفتم. به ابتهاج زنگ زدم، گفتم میخواهم او را ببینم. بلافاصله وقت داد. به بانک ایرانی ها رفتم تا ترتیب کار تجدید سفته را که ظاهرا هیچ اشکالی نداشت و مول لای درزش نمیرفت بدم. ابتهاج با خوشرویی از من استقبال کرد. دوره های شبانه هنوز برقرار بود. طبق سنت مقداری از همان مسائلی که همیشه مطرح می کردیم مطرح کردیم: تعارف، احوال پرسی، توصیف وضع هوا، وضع بد اقتصادی، کارهای غلط دولت، فساد رجال. وقتی بحث درباره مسائلی که هم فکر بودیم تمام شد، در یک لحظه از سکوت ابتهاج استفاده کردم، گفتم: آقای ابتهاج، به طوری که به یاد دارید 3 ماه قبل خدمت رسیدم، برای خرید کاغذ اعتباری به مبلغ 80,000 تومان لطف کردید، حالا که 3 ماه مدت آن تمام شد آمدم ترتیب تسویه آن را بدم. ابتهاج خیلی خوشحال شد، گفت: به به چه خوب، متشکرم. من سفته 72,000 تومانی را روی میز جلوی او گذاشتم تا پاراف کند، ببرم به شعبه اعتبارات تا عمل کند. ابتهاج نگاهی به سفته کرد و گفت: این چیست؟ گفتم: تتمه سفته 80,000 تومان اعتباری که داده بودید، 10% آن را بابت بهره و کارمز به حساب ریختم. این سفته مازاد آن تا 80,000 تومان است که 3 ماه دیگر تمدید شود. ابتهاج: دوستی ایام اخیر، دفاع و حمایت ما از بانک او، حتی دوره های هفتگی، همان شب هم قرار بود 3 نفری به خانه او برویم، همه را از یاد برد. خیلی صریح و قاطع گفت: طبق مقررات بانک ما، شما باید تمام 80,000 تومان وام اعتباری را بپردازید. خوشکم زد. سالها از بانک ها وام گرفته بودم، اعتبار یک مرتبه ای ندیده بودم، حتی فکرش را هم نکرده بودم. چطور می توانستم یک دفعه 80,000 تومان پول سال 1338 را بپردازم؟ گرچه 50 تومانش را عمویم می داد، ولی برای من تهیه 30,000 تومان بقیه امکان نداشت. گفتم: ببخشید، ما با همه بانک ها اینطور معامله میکنیم، 10% میدهیم، سفته را 3 ماه تمدید میکنیم. ابتهاج حرفم را قطع کرد و گفت: این کار مال ورشکسته هاست که نمیتوانند تعهد خودشان را انجام بدهند. شما همه 80,000 تومان را بپردازید. شما یک مجله پرتیراژ دارید، عموجانتان هم مرد معتبری است، چون سفته را او امضا کرده، برای آنکه به اعتبارش لطمه نخورد همه را خودش میپردازد. شما ناراحت نشوید. ناراحت نشوم. چطور خبر را به او بدهم با آن همه داستان که از دوستی خودم و ابتهاج برایش تعریف کرده بودم؟ میدانستم ابتهاج از حرفی که میزند بر نمیگردد. آخرین راهی که به نظرم رسید این بود که از او بپرسم: خب آقای ابتهاج، اگر همه این 80,000 تومان را یک جا بپردازم، می توانم دوباره از این اعتبار استفاده کنم؟ رک و راست جواب داد: نه. یک خوردم. گفتم: ولی بالاخره همه بانک ها به یکی از این 2 شکل عمل می کنند. نگذاشت حرفم تمام شود. گفت: آقا، اینها بانک نیستند، دکان صرافی هستند. یک شخص برای انجام یک کار تجاری یا صنعتی احتیاج به وام پیدا می کند، به بانک مراجعه می کند، بانک اگر برنامه کارش را درست تشخیص داد به او وام می دهد. وقتی آن برنامه کارش تمام شد همه وامش را می پردازد. بانک هم این پول را صرف شخص دیگری که برنامه دیگری دارد می کند. در دل گفتم با این طرز فکر اگر بانک ایرانیان تو در ایران گرفت گردنم را می زدم. سخنان ابتهاج فکرم را قطع کرد. در حالی که بلند شده بودم خداحافظی کنم گفت امشب خانه من را فراموش نکنید. به دوستانتان دکتر مصطفی و جهان بانوی هم یادآوری کنید حتما بیایند، شب در کنار هم بنشینیم، درد دل کنیم. مطابق معمول آن زبان که این نوع مشکلاتم را با دکتر مصطفی در میان میگذاشتم به دفتر مجله روشن فکر رفتم. جهان بانوی مدیر فردوسی زیاد اهل قرض کردن و پرداختن نزول نبود. دکتر مصطفی مجلش رقیب مجله من بود، اما خودش دوست من بود. در این حال مشکل گشای این نوع کارهای من هم بود. جریان را از اول تا آخر برایش تعریف کردم. عصبانی شد، به تندی گفت مرد حسابی، تو هنوز بعد از چند سال آشنایی با ابتهاج او را نشناخته ای. از عصبانیتش نرنجیدم. این نوع عصبانیت یکی از عادتهایش بود، دوستانه و بی عمق. ادامه داد تو خودت کارت را خراب کردی، اصلا چرا پیش او رفتی؟ اگر قبلا به من میگفتی من راهنمایی میکردم همان کاری را بکنی که من کردم. گفتم آخه اعتبار مرا او خودت تصویب کرده بود، من برای گرفتن اعتبار اول هیچ یک از مراحل بانک ها را طی نکردم، فکر کردم برای تمدید هم نزد او بروم. گفت اتفاقا من هم 3 ماه قبل برای گرفتن اعتبار نزد او رفتم، حدود 120 هزار تومان بدون هیچ تشریفاتی به من داد، اما چون اخلاق او را می شناختم برای تجدید آن یک سر نزد رئیس اعتبارات بانک رفتم، 10% را پرداختم، بقیه را هم 3 ماه تمدید کردم. بعد گفت حالا ناراحت نشو، فردا بیا به اتفاق پیش رئیس اعتبارات می رویم، موضوع را یک جور حل می کنیم. گفتم سلام، میدانی امشب که میهمان او هستیم در حالت آرامش کنار استخر یا مقابل شومینه موضوع را با او در میان بگذارم؟ جواب داد اصلا حرفش را هم نزد. رئیس اعتبارات بانک ایرانیان زنده یاد ابراهیم کریم آبادی بود، از مصدقی های با ایمان. او قبل از 28 مرداد 1332 روزنامه اصناف را منتشر میکرد. تندروی‌هایش باعث شد پس از کودتا مدتی گرفتار شود. وکیل دادگستری هم بود. وقتی بانک ایرانیان افتتاح شد ابتهاج از او دعوت به همکاری کرد. وقتی دکتر مصطفی جریان را از اول تا آخر برای او تعریف کرد زنده یاد کریم آبادی با قیافه محجوبش گفت اگر از اول نزد من می آمدید هیچ مشکلی ایجاد نمی شد، اما حالا که ابتهاج در جریان است من دستم کمی بسته است، شما سفته را عوض کنید، از 80,000 تومان 30,000 تومانش را بپردازید، من کاری میکنم 50,000 تومان آن به حساب شما ریخته شود. بعد گفت برای تسویه بقیه بدهی هم دیگر احتیاج نیست به آقای ابتهاج زحمت بدهید، به خود من مراجعه کنید، ترتیب آن را به همان ترتیب 10% میکنم. همینطور هم کردم تا وقتی که تمام بدهی تسویه شد. روابط ابتهاج و شاه. نخستین دیدار ابتهاج و محمد رضا شاه آنطور که خود ابتهاج می نویسد در سال 1321 در ماه‌های اول که او به ریاست بانک ملی ایران رسیده بود روی داد. ظاهراً در این دیدار هر دو یکدیگر را پسندیدند، اما به احتمال قوی ابتهاج از این دیدار بیشتر راضی شد تا شاه، چون آن روز شاه به ابتهاج هیچ توصیه‌ای نکرد که بانک ملی ایران را چگونه اداره کند، ولی ابتهاج با یادآوری وضع رضا شاه به پادشاه 23 ساله اینطور نصیحت کرد بهتر است اعلی حضرت برخلاف پدرشان فقط سلطنت کنند، چون اگر نخست وزیر مرتکب اشتباه شود یا شایستگی نداشته باشد میتوان او را عزل کرد و شخص دیگری را به نخست وزیری انتخاب کرد، اما اگر شاه حکومت را در دست داشته باشد طبیعی است که در هر تغییر و تحولی او باید کنار گذاشته شود. بعد از این دیدار ابتهاج با آنکه از جمله وزرا و وکلایی نبود که به خاطر مسائل سیاسی با شاه دیدارهای مداوم داشته باشد شاه از هر فرصتی برای دیدار ابتهاج استفاده میکرد. شاید میخواست از او بیاموزد که چطور یک شخص با یک شغل غیر سیاسی که از نظر تشکیلاتی مملکت در آن زمان در مرتبه دوم قرار داشت توانسته این همه قدرت پیدا کند. هرچه باشد یاد گرفتن اصول کار از کسی که 20 سال بزرگتر از شخص باشد غیر طبیعی نیست. به این سبب یا علل دیگر شاه اغلب ابتهاج را به حضور میپذیرفت و ابتهاج طبق معمول و بناب خلق و خوی خود تند و تیز با شاه صحبت میکرد. اما در تمام دوران 8 ساله ریاست ابتهاج بر بانک ملی شاه از سخنان و کارهای او نرنجید. حتی از او خواست مقام نخست وزیری را بپذیرد ولی ابتهاج قبول نکرد. تا سال 1329 که رزمارا با زیرکی یا به قول ابتهاج با حیله توانست نظر شاه را نسبت به ابتهاج تغییر بدهد. در اینجا برای آنکه به طرز برخورد ابتهاج با شاه پی ببریم چند نمونه از رفتار او را با شاه طی سالها خدمت در کنار هم می آورم. بعد از شهریور 20 شاه میم به را که مدتی وزیر اقتصاد و زمانی وزیر دارایی بود به عنوان استاندار خراسان و نایب تولیه آستان قدس رضوی تعیین کرد. ابتهاج وقتی این خبر را شنید خود را به شاه رساند، گفت آیا اعلی حضرت اطلاع دارند کسی را که به عنوان استاندار خراسان و نایب تولیه آستان قدس رضوی انتخاب کرده اید دزد است؟ شاه جواب داد بله بله میدانم، اما وزیر دربار اصرار دارد که او را به این سمت انتخاب کنم، او واقعا مرا مستعصل کرده. وزیر دربار در آن سال محمود جم بود. ابتهاج ناگهان منفجر شد. وزیر دربار چه حقی دارد چون این شخص بدنامی را به اعلی حضرت تحمیل کند؟ شما با این انتخاب به مردم نشان میدهید که درست و نادرست از نظر شما فرقی با هم ندارد. سالها بعد از آن یک بار دیگر ماجرای مشابه تکرار شد. ابتهاج درباره انتخاب یکی از وزیران به شاه اعتراض کرد. آیا اعلیحضرت می‌دانند فلان وزیر آدم نادرستی است؟ شاه جواب داد بله بله می‌دانم. ضمناً به من گزارش دادند که این وزیر پس از خاتمه جلسات هیئت دولت تمام مذاکرات اعضای دولت را به سفارت انگلیس و سفارت آمریکا خبر می‌دهد. ابتهاج که دست به انفجارش خوب بود از شنیدن این خبر یک بار دیگر منفجر شد و با تندی شاه را مخاطب قرار داد. اعلی حضرت من می دانستم این آدم دزد است، حالا می فرمایید جاسوسی هم می کند، شما هم از آن اطلاع دارید، پس به چه دلیلی او را در شغل وزارت حفظ کرده اید؟ سکوت شاه خیلی معنی داشت، آنقدر که ابتهاج هم معنای آن را دریافت. در سالهای بعد از شهریور عبدالرضای پهلوی به پول احتیاج پیدا کرد. بعد از مذاکره با بانک ملی ایران حاضر شد کاخ خود را در خیابان کاخ در برابر 1,000,000 تومان نزد بانک ملی ایران گرو بگذارد. موعد پرداخت وام فرا رسید. عبدالرضا اقدامی برای پرداخت بدهی خود نکرد. ابتهاج دستور داد اختاریه‌ای برای شاپور عبدالرضا بفرستند و رونوشت آن را برای دربار فرستاد. در همان ایام روزی شاه ابتهاج را دید، گفت اگر عبدالرضا بدهیش را به بانک ملی نپردازد شما چه کار میکنید؟ ابتهاج خیلی راحت پاسخ داد خانه والا حضرت را حراج میکنم. شاه با حیرت جواب داد فکر میکنید کسی کاخ شاپور عبدالرضا را میخرد؟ ابتهاج پاسخ داد در آن صورت زمینش را قطع قطع میکنم و میفروشم. شاه که دید عبدالرضا پولی برای پرداخت بدهی ندارد خودش قرض برادرش را پرداخت کرد. یک بار اشرف پهلوی در سفر دچار مشکل ارزی شد، از ابتهاج خواست برایش مقداری ارز بفرستد. ماجرا از این قرار بود، اشرف پهلوی به دعوت دولت هندوستان که تازه استقلال خود را به دست آورده بود با آن کشور دعوت شد. طی ایام اقامت در هند از نظر مسکن و غذا خرجی نداشت، ولی آثار هنری هند که در آن زمان هنوز دست نخورده باقی مانده بود و راجه‌های بی پول آنها را ارزان می‌فروختند او را به هوس انداخت مقدار زیادی از آن آثار هنری را خریداری کند. پولی که با خود برده بود کفاف خرید او را نمی‌داد. بنابراین به وسیله وزرای دوست یا دست نشانده خود در تهران خواست با مراجعه به ابتهاج 100,000 روپیه ارز از بانک بخرند برایش به هندوستان بفرستند. موضوع ظاهرا ساده بود. روپیه در آن سالها از ارزهای معتبر نبود که تهیه آن مشکل باشد، ولی قیمت بانکی آن ارزانتر از بازار آزاد بود. اما وقتی هجیر و رزمارا در این باره با ابتهاج صحبت کردند، او برخلاف تصورشان شدیداً مخالفت کرد. گفت بانک فقط در موارد معینی مثل واردات و صادرات میتواند ارز به افراد بفروشد. شاه دخت اشرف پهلوی نه وارد کننده هستند نه صادر کننده. به این دلیل از پرداخت ارز به ایشان معذورم. یک روز که ابتهاج برای دادن گزارش نزد شاه رفت، البته هیچ وقت گزارش عرض نمی کرد، مسائل روز را با شاه مطرح می کرد. شاه ضمن گفتگو در مسائل مختلف ابتهاج گفت می دانید اشرف مبلغ هنگفتی به شرکت ها و مؤسسات بزرگ هندی بدهکار است و تا بدهی خود را نپردازد دولت هند به او اجازه خروج از کشور را نمی دهد. ابتهاج در جواب گفت بله اعلیحضرت می دانم، موضوع را به من هم گفتند. مطمئن باشید اگر مقررات اجازه میداد این پول را تا حال پرداخت کرده بودم، ولی خیلی متاسفم، مقررات بانک مانع است. این را گفت و شاه را حیرت زده بر جای گذاشت. دربار ناچار شد از بازار آزاد عرض مورد نیاز را تهیه کند و برای اشرف بفرستد تا او بتواند به کشور بازگردد. در همین ایام ایلخان ظفر بختیار برای پس گرفتن املاکی که رضا شاه از او گرفته بود به مبلغی پول احتیاج پیدا کرد. چون با ابتهاج دوستی قدیمی داشت به او مراجعه کرد. طبیعی است که ابتهاج از دادن پول به آقای ظفر بختیار خودداری کرد. ایلخان دست به دامان شاه شد تا او را واسطه قرار دهد. شاه وقتی تقاضایش را شنید گفت ابتهاج به خواهر من پول نداد، چطور میخواهید به شما بدهد؟ خب آقای رحیمی، مثل اینکه وقت امروزمون تموم شد.
بله عجب آدمایی بودن واقعا.
بله این آقای ابتهاج شخصیت جالبی بوده. خب اجازه بدید که بقیه این سرگذشت رو بذاریم برای فردا و چند روز آینده و من خداحافظی کنم از شما، باز با تبریک سال نو و آرزوی درستی به شادی و موفقیت برای همه.
خواهش منم، لطف کردید.
متشکرم، روزتون خوش.
سپاسگزارم.